درود بر شما و تن گرامی شیری هستم. در خدمت شما برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز هم جمعه است، 28 از ماه سپتامبر، در روزهای جمعه مدت تقریبا یک ساعت خدمت شما هستم. اجازه فرمایید که یک غزل مشهور از حافظ خدمت شما بخوانم. ساقی به نور باده برافروز جام ما، مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما. در پیاله عکس رخ یار دیده ایم، ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما. آخون جماعت، از این نوع شعر که غزل باشد خوشش نمیاد، به جهت اینکه تمام مصطلحات و لغاتی که در غزل به کار می رود و خصوص غزل عرفانی درست مثل یک نظریه است علیه صفات آخوند. در همین یوتیوب تشریف ببرید، این علامه جعفری یک آخوند کوچکندامی بود، یک شهرتی هم کسب کرده بود، متفلسف بود. آقا این آقا با راسل رابطه داشته است، از این حرفای لاتاقه. بعد این غزل رو میخوند، بعد میگفت مادر پیاله یک جور فحش بوده است در قدیم. حالا میرسیم به اون شعری که صحبت حاجی قوام هست. بعد عرض میکنم که چی میگفت. بله، مادر پیاله عکس رخ یار دیده ایم، ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما. هرگز نمیرد اون که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما. چندون بود کرشمه و ناز سهی قدان، کاید به جلوه سرو صنوبر خرام ما. ای باد اگر به گلشن احباب بگذری، زنهار عرضه ده بر جانان پیام ما. او نام ما زیاد به عمدا چه میبری، خود آیدون که یاد نیاری ز نام ما. مستی به چشم شاهد دلبند ما، خوش از زن رو سپردن به مستی زمام ما. ترسم که صرفه ای نبرد روز باز خواست، نان حلال شیخ ز آب حرام ما. حافظ دیده دانه اشکی همی پشان، باشد که مرغ بس کند قصد دام ما. دریای اخضر فلک و کشتی حلال هستن غرق نعمت حاجی قوام ما. حاجی قوام توی تاریخ، اونجایی که صحبت از رجال بزرگ روزافاقد حاجی حافظ است، نامش در اونجاست و نشون میده که رجال متنفذ بوده، آمدنه بزرگی بوده، در حق حافظ هم محبت داشته. و این علامه به اینجا که رسید گفت حالا این حاجی قوام که بوده و چه می کرده و با حافظ چه حسابی داشته است ما نمی دانیم. اما خب حافظ معصوم که نبوده، مزخرف هم زیاد گفته. حالا من این رو رقیق کردم خدمتتون، خود رو نگاه کنید ببینید. آخوند بالاخره آخونده دیگه، فرقی نمی کنه. حالا فلسفه هم خونده باشه، آخونده همون که از فیضیه آمد بیرون یا یکی از این مدارس طلبگی نمیدونم کربلا و این گداخانه ها، آخونده دیگه، فرقی نمیکنه. باری خیلی من تعجب کردم، خیلی شنیده بودم شهرت این آقا رو. یک در واقع تفسیر مثنوی هم دارد، حدود 18-19 بلکه 20 جلد هست، اون رو هم گرفتیم ببینیم چه از دیدیم. همه شرفای لاتاهل زده من همچین تفسیری نکرد. خب خدمتون بگم که در آمریکا دموکراسی هر روز در جریانه، هر روز خودش رو نیرومندتر میکنه، هر روز جلوه‌ای واضح‌تر میکنه و هر روز در واقع این مردم در تمرین این قانون و دموکراسی هستن. واقعا شگفت انگیزه. یعنی شما از زمان نیکسون که ما اینجا بودیم تا به امروز هزار جلوه عجیب و غریب و آموزنده از دموکراسی آمریکا دیده ایم. بعد میدانید، چیز گفتن نیست، نیاز به گفتن نیست، که این توان و این قدرت و این نام و نشان و این درجه از علم و معرفت که این مردم بیشتر دست یافتن و این درجه از اقتصاد برخواسته از همین حاکمیت قانون و دموکراسی است و این پریشانی و این بدبختی ما که هرگز قرار آرام نداریم ما و همیشه فراری هستیم و همیشه میترسیم و همیشه نگران آینده هستیم و به آینده هیچ امیدی نداریم، اینها از استبداد هست. این سخن رو ما بایستی همه با هم در واقع مرور کنیم و تکرار کنیم. اگر وضع ما خوب بوده یه روزی زمان استبداد، خیال نکنیم که استبداد خوب بوده، برای ما خوب بوده. پایتخت این مزخرفات لس‌آنجلسه، پایتخت این لاتائلات در واقع 90% از برادران و خواهران عزیز ما در لس‌آنجلس اینا استبدادیون هستن دیگه. اینا زمان استبداد ماشاءالله واسه خوب بوده، حالا کشم برای استبداد. خب این استبدادی که آمده یه جور استبداد، اون یه جور استبداد بود، قبلش یه جور استبداد بود، قبلش باز یه جور استبداد بود، درگه نمی کنه. آخرش فساد هست، از هم پاشیدگی و فرار مستبد و بیچارگی ملت و دوباره از نو چند بار ما باید از خط صفر آغاز کنیم و بعد 50 قدم ندویده یه چوب گنده میارن ما میذارن ما میخوریم در اون زمین، بعد وقت بیچاره یه چماق جدید میاد، دوباره همینطور تکرار و تکرار و تکرار. و 200 سال است که ما در خانه یک کوچه و هر موقع که یک جلوه در واقع فوق‌العاده‌ای از تمرین دموکراسی و قانون در آمریکا می‌بینم، دلم به خال خودمان می‌سوزد، چون ما شایستگی دموکراسی و حاکمیت ملت و قانون رو داریم و نشان دادیم که داریم. اگر بگذارن دوستان، بله این قانون اساسی آمریکا و این در واقع چون داستان سوپریم کورت مطرح هست، یعنی دادگاه عالی آمریکا و شخصی به نام آقای کاوان که این رو آقای ترامپ پیشنهاد کرده که این بشه و جزء قضات یکی از 9 قاضی دادگاه عالی یا سوپریم کورت مطالبی به میان آمده در باب شخصیت این آقا. این آقا سالها در کابینه بوش مشاور بوده، مشاور قضایی بوده، در کاخ سفید عناوین مختلف داشته، قاضی فدرال بوده. اینها جوانم هست، 52 سال هست و اینها، و برابر قانون بند 3 قانون اساسی آمریکا در واقع این دادگاه عالی تشکیل شد. نخستین کسی هم که در واقع برای اولین بار چند قاضی معرفی کرد، ابتدای کار 6 نفر بودن، آقای جورج واشنگتن بود، بعد شدن 9 نفر و این 9 نفر روزمره دارن قوانینی که در ایالات و ولایات آمریکا توسط قضات اون سرزمین و دادگاه‌های اون سرزمین و سوپریم کورت‌های اون سرزمین یعنی ایالت‌ها میشه تحلیل و بررسی می‌کنن که این قوانین خلاف روح قانون اساسی نباشه. بنابراین اینها این 9 نفر مفسران قانون اساسی هستن و در اونجا برای صیانت از قانون اساسی نشستن، بالاترین و بزرگترین مرجع قضایی در واقع آمریکا هستن. و اما قانون یک چیز خشکی نیست، اگر نمیش بچه میذاشتن اونجا. هر کسی تعبیر و تفسیر خود رو از قانون دارد، هر کسی نگاه خود رو از قانون دارد. این است که همواره 3 طیف دست راستی، میانه رو و دست چپی در کار قانون همین تفسیر قانون اساسی بوده است، یعنی قضات قانون دادگاه عالی. بعضی اینها خیلی لیبرال بودن، بعضی از اینها میان رو بودن یا مادرت، بعضی از اینها هم دست راستی بودن. دست راستی قانون رو هم از نگاه دست راستی خودش نگاه میکنه، میان رو هم یا مادرت هم به همین وجه و لیبرال هم به همین وجه. و سعی رؤسای جمهور دست راستی که البته آقای ترامپ که معلوم نیست چه کار است، چون چندین بار دموکرات شده رپابلیکن شده، رپابلیکن شده دموکرات شده، معلوم نیست. اما امروز از موضع یک رپابلیکن دست راستی نشسته است به تخت قدرت و قاضیای یا قضات دست راستی رو میخواهد بفرستد به دادگاه عالی. و یکی از تأثیر مهم رؤسای جمهوری همین انتخاب قضات هست، به جهت اینکه زمانی که قضاتی که انتخاب میشوند در روزگار یک رئیس جمهور معمولا رپابلیکن اینا دست راستی بیشتر باشند، خب قوانین رو هم به همون وضع نگاه میکنند و این برای مملکت میگویند خوب نیست. یا اونهایی که خیلی لیبرال هستند، این است که همواره سعی میکنند که هر کسی مطابق سلیقه خودش به هر کدوم این ستیف که تعلق داشته باشه قضاتی انتخاب کنند که قضاوت های اونها در تاریخ قاضی بودنشان حکایت بکند از اون طیف، نگاه اون طیف. و عرض کنم که این آقای قاضی کابانا که 53 سالش هم بیشتر نیست معرفی شد به سنا، سنا اونجا تصویب میکنه این شخصیت ها رو و کسی هم که قاضی عالی دادگاه آمریکا شد دیگه بازنشستگی نداره، میدود تا عمرش به سر آید، مثل قاضی کندی که یکی از بهترین قضاتی بود است که در این دادگاه خدمت کرده و دیگر به حال بازنشستگی است و این آقا قراره برود بشیند به صندلی آقای کندی. در دادگاه عالی ما یه قاضی القضات داریم که چیف جستس میگویند و 8 نفری دیگر که در واقع این سمت در واقع برتری داره بر دیگران و این قاضی کسیست که دستور میدهد که کدام یک از این قضات اون برنامه دادگاه رو در باب یک چیز مخصوص، یک حکم مخصوص و یک پرونده خاص بنویسد و اعلام بکند. و سعی بلیغ دارن این دست راستی ها، یک نفر در یک دست راستی دیگر هم ترامپ فرستاد، چون اینا دارن پیر میشن دیگه، اینایی که از روزگار قدیم ماندن اینها، و این دومی کس است که آقای ترامپ داره معرفی میکنه. در بینابین یک خانم به نام خانم دکتر فورد پیدا شد که در روزگاری که ما به مدرسه میرفتیم این آقا و دوستش به من حمله کردن در یک منزلی، یک مهمانی بود، منم 16-17 سالگی در واقع در حدود همون سن وارد شدم، گفت این آقا رو دیدم و دوستش مست کرده بودن و بعد من رفتم برم از پله ها بالا دستشویی، یک مرتبه از پشت من رو هل دادن و روی تخت انداختن و همین آقای کابانا که اینجا نشسته به خواهد رئیس جمهور میشاد راضی دادگاه عالی به شود دستشویی رو هنده من گذارد به من حمله جنسی شد و این باعث بیماری فکری من شد و چنین و چنان شد و سالها پنهان کردم و بعد ازدواج کردم به شوهرم هم گفتم چنین و چنان و این اثر روحیش روی من مانده و این خود این قضیه یعنی سوء استفاده جنسی یک موضوع خیلی خیلی مهم شده است در آمریکا. در اروپا خبرش نیست اما در آمریکا خیلی خیلی مهم شده، کما این که این آقای بیل کازبی بیچاره که پدر آمریکایی‌ها بود، پدر بچه‌های آمریکا به حساب می‌آمد، از فرط شهرت و محبوبیت و قصه‌هایی که می‌گفت و شوهایی که اشتباه می‌کرد رو پریروز با زنجیر و پالهنگ در 83 سالگی فرستادن زندان. یه خانمی آمد و شکایت کرد که در مثلا 9 سال اندی پیش این آقا منو برده و دارو به من داده و فلان کار کرده و تعدادی بسیاری دیگر هم از خانم‌ها بودن که اونها در واقع به قول خودشون statute of limitation شامل حالشون شده بود، یعنی دیگه مشمول مرور زمان شده بودن، از 10 سال بیشتر میدونید که دیگه نمیشه بشه شکایت کرد. این یکی خانم 9 سال هندی بوده و هنوز 10 سال نشده بود و آقای کازمی رو محکوم کردن و دیروز با پالهنگ و بنوساط به زندان انداختن در همون 5 سالی. اینجا قانون حاکمیت داره، فرق نمی کنه، قانون از همه بالاتره، هیچ کس از قانون بالاتر نیست. اما بیا مملکت خودمون رو ماشاءالله. چه مملکتی؟ چه قانونی؟ آدم حظ میکنه شبا در انگاری در بهشتی آدم یادش میاد یهو بیدار میشه در واقع عمل کرده قانون رو در جنب. چه امروز، چه دیروز، چه پریروز. بله خلاصه این خانم نامه نوشت به یکی از سناتورها و از او خواستن که بیا داستانش رو بگه و دیروز تمام آمریکا بعد که بخش مهمی از جهان شاید نشستن و به سخنان این خانم گوش داد. فایده این برای کشورهای عقب افتاده مثل خود ما که امروز عقب افتاده ترین کشور دنیا مایی به لحاظ حکومت و دولت، هیچ کجای دنیا حکومت دینی و آخوند نداره جز ما فرزندان کوروش. بله این هست که نگاه بکنن و نسلهایی به وجود بیاد که این مطالب در ذهنشون رسوخ کرده و اثر گذاشته باشه، شاید یک روزی یک گشایشی بشه و در کار ایرانیان، شاید یک روز گشایشی بشه و در کار کشورهای استبدادی. این مدل آمریکا و این نوع برخورد با جرائم و این نوع برخورد با قانون. ولی خانم آمدن و سخنشون رو گفتن و سناتور هم شنیدن. البته این خانم شاهدی نتوانست معرفی بکند و خود این آقای جاج چیزها نوشته که ما عرق میخوردیم، مست میکردیم از این کارا. و دیروز در واقع بعد از سخنرانی این خانم که همه سناتورها نشستند و گوش کردند و اینها، نوبت این جاج شد که معرفی شده است، کاوانا اشتباه نکنم اسمش رو، و ایشون آمد و در واقع مقابل سناتورها قرار گرفت و سوالها از او شروع شد. به هیچ سوالی هم جواب نداد و جز مغلطه و فرار از زیر سوال چیزی نگفت. و چون اکثریت هم با جمهورخواهان هست، پشتش محکمه که به هر حال اینها آدم مثل من میخوان، اینه که مهم نیست حالا من به جواب این سناتور بدم یا ندهم یا راستش رو بگم یا نگم. اینها دیروز هم در این داستانها گذشت و گویا آقای ترامپ خواسته است از FBI که مدتی رو FBI به مدت یک هفته حداقل در رابطه موضوع تحقیق بکند تا این بازی ببینید در روزگاری که اینا بچه بودن مدرسه میرفتن این اونقدر قضیه مهم است. اینجا مثل مملکت ما نیست که خلخالی که قاتل گربه های محل بوده، آقای خمینی این رو در واقع گذاشت و جان و مال و حیثیت آدم های با شرف پدر و مادردار عظیم مملکت این رو چیز که استوار کرد در اون کار، هر کسی رو دلش میخواست آور گذاشت کنار دیوار دیوار و خمینی میدانست چی کار میکنن. اینها در رفتار حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم فهمیده بودن که از نسل به رو این مردم ما آخوندار آدم حساب نمی‌کنن عمدتا به خصوص تحصیل کردگان، اینه که شروع کنیم به کشتن اینا بترسن از ما. با ترس اینا آمدن جنرال ها رو ببریم پشت بام تیربارون کنیم بترسن از ما. ما آخوندها یه گدای بدبخت حالا تازه به حکومت رسیدیم میخوایم دزدی کنیم و فرزندان ما ماشاءالله با پول دزدی اموالی ملت زندگی کنن، باید خلخالی رنگی رو کنیم قاضی. و در مملکت ما قاضی دولتی نوکر دولت هیچ موقع شغلش تعطیل نمیشه. آقا وقتی مملکتی داره دادگستریه، دادگاه نظامی چه معنی میده؟ دادگاه انقلاب چه معنی میده؟ اینا آدم کشان دستگاه هستن، فرق نمی کنه نعلین پوتین همش بزن.
در باب خبر مهم آمریکا در این روزها جاج کاوانا صحبت میکنیم و موضوع و فرایند انتخاب قاضی، اینا میشن جزء قاضی و قضات نفری که اونجا نشستن و اینا بازنشست بشون نیستن هم دیگه عرض کردن، مگر اینکه استعفا بدهن یا اینکه اخراج بشن، ایمپیچ بشن که خیلی خیلی بعید هست. بنابراین وقتی یه قاضی 50 ساله انتخاب بشه از دست راسی ها، اگر این قاضی فرض کنید 90 سال بکنه، 40 سال وضعیت قوانی ممکن است که از نگاه دست راستی تصویب بشه و این خیلی خیلی مهمه. این تأثیر یک رئیس جمهور قطع نظر از این که اون 8 سالی که از کارها میکنه، اما وقتی هم که رفت این قضاش که گذاشته اونجا خواهند بود و تأثیر دارن بر قانون در به نسل های آینده این تأثیر باقی خواهد موند. خاطر همین نوع نگرش قضاک به مسائل قانون مملکت، کشور خود ما ما اگر از آمریکا بگوییم باید و اگر این کشور خودمان هم ببینیم، نه کشور خود ما ببینیم آقا داستان دادگستری چگونه بوده در این کشور، ایرانیان در معرض چگونه قضاوتی هستن، چگونه دادگستری هستن. اسلام عزیز که خوب تکلیفش معلوم تا پیغمبر زنده بوده حکم میکرده، احکام اون هم شدن قانون فقه. میگونین که مجتهد اون کسیست که قرآن رو خونده میدانه و احکام رسول رو میدانه، در واقع حدیث هم بهش میگوید احکام رسول رو گفت و اعمال صحابه که اهمش همون دو تای اول هست حکم میکرد. مثلا در موضوع شکنجه ایشان دو مورد تاریخ گزارش میکرد که شکنجه کرده، دو موردش که بنده دیدم، یکی اونجایی که همسر زیبایی داشت یک مرد یهودی، آوردن و گفتن که بقیه پولا کجاست، من پولی ندارم، اینا هرچه زدنش پولی در نیومد، دادنش به زبیر، گفتن این رو آتش بزن یه کاری بکن بکش. اون زبیر آتش زنه آورده بود و اون رو آتش چیز میکرد بعد از اون کتک های بسیار و بخواسته کشتنش شکنجش کردن و کشتن. یک مورد هم 20 نفر که آمدن یا 22 نفر و مسلمان شدن در مدینه و در مدینه گویا یک میکروبی چیزی بوده، امروز حدس میزنن که مثل یه چیزی مثل وبا مانند یه چیزی از این نوع خلاصه با تب و اینا تو هم بوده، آره من بیماریش یادم نیست، من نشنیدم. اینا مریض شده، حضرت فرمود که بروید شیر شتران مرا بخورید حالتون بهتر میشه. این 22 نفر رفتن اونجا شیر شتر رو یک چوری شتربانی داشتن حضرتشان اونجا خوردن و بعد دیدن یک کسی دوروبر نیست، این شتربان رو کشتن، یعنی شتربان حضرت رسول رو صلی الله علیه و آله رو سلم رو کشتن و شتران رو راندن ببرن. بعد ایشان حضرت علی علیه السلام رو فرستادن، اینا رو آوردن یکی یکی، اول زبانهای اینها رو بریدن، گوشهای اینها رو بریدن، دستهای اینها رو بریدن، پاهای اینها رو بریدن و بران زمین گرم همی تپیدن تا بمردن. تبری میگوید بعدی که از ورزش دیدی دهان شیبی خاکای مدینه میمارید، شاید یه نمی آبی چیزی از ورد تشنگ. خب حالا ما آخون داریم نشسته میخواد که قانون مجلس صفحه ها رو یا تصویب کنه یا رد کنه، نه اینا اومدن گفتن آقا شکنجه قدغنه. آخون بگه آخون رفتار رسول، اگه ما رفتار رسول رو میتونیم بگذاریم حرف شما رو بپذیریم، شکنجه باید باشه برای ابنای ایرانی چون رسول گفته. بله باری بعد از رسول ابوبکر هست، ابوبکر عمر هست، اینها احکامی صادر میکردن و اینها تا اینکه کار به قاضی القضات واگذار شد، یعنی یه کسی که بهش اعتماد داشتن و چیز اسلامی رو میدانست و خودش مرد زاهدی بود و اینها شد اولین قاضی قضات که ما به یاد داریم و میشناسیم، شریح قاضی و اونقدر در کارش گفت دقیق بود که حضرت علی علیه السلام هم اون رو در واقع از کار برکنار نکرد و این قاضی
شرعی در عالم تشیع البته منفور آخوندهای شیعه هست، چون اون گفت حسین یاغی بوده و حقش بوده اون چه به سرش آمد و قانون رسول در بابش اجرا شده. و بعد هم که بنی امیه رفت و اینها هم قاضی القضات داشتن و چند داستان مشهور هم از این داستان های قاضیان هست. داستان ابو حنیفه شاید از همه مشهورتر است که گفتن منصور، اون جعفر منصور دوم خلیفه عباسی، این سه نفر انتخاب کرد برای امر قضا و ابو حنیفه از همه داناتر بود. ابو حنیفه پدرش ایرانی بود، وقتی که می بردنشون به حضور منصور، ابو حنیفه گفت دوستان من بهانه خوبی دارم برای قبول نکردن حکم منصور، برای این که قاضی القضات بشم. و از این قضات نداریم، تشدید نداره، قضاته. من میگم افراد باسواد هم میگن قضات، تشدید نداره آقا، قضات، قاضی قضات. خلاصه وقتی که بردن پیش منصور، گوه ابو حنیفه من میخوام به تو شغل قاضی القضات رو بدم. گفت ای خلیفه، ای بزرگوار، ای امیرالمومنین، من بزرگان عرب سخن من رو قبول نمی کنن، قضاوت من رو نمی فهمن. گفت چرا؟ گفت من از مواقع هستم، پدرم هم مجلس بوده. این را که گفت نه، این درست نیست، این حرفی که زدی من قبول نمی کنم. باری اون دو دیگر هم قبول نمی کنن تا بالاخره یک کسی رو انتخاب که قاضی القضات، و این ابو حنیفه رو به زندان انداخت و در زندان بود تا این مرد بزرگ مرد زیر همه شکنجه ها و گرفتاری ها در زندان. گفت من اینجا زندان می کشم اما کنار ظالم نمی نشینم و قضاوت کنم و حقوق از ظالم بگیرم. یه همچی مردی رو وقتی که شاه شیعیان، که شاه اسماعیل صفوی خودمون باشه، رفت بغداد، دادگونش کندن و اونجا فرمود که همه سپاه بیاید اینجا فلان کار رو بکنن. یک نوع رذالت و پستی در این پیروان دین هست که در همه جا حاکمه، مثل همین کارا رو کردن در حق مردگان. شما ببینید جسد رضا شاه پیدا شد، یه مردی بود تاریخی بود، آقا مرد تاریخی بود و جزء تاریخ ایران بود، جسدش پیدا شد. خب این جسد رو بایستی با احترامات می‌بردن خاک کنن، اما نه، با تحقیر و توهین و این حرفا نمی‌دونن کجا بردن، سوزاندن یا کجا بردن معلوم نیست. کار اینا همینطور بوده، نه تنها با زندگان کار دارن، با مردگان قبرها رو خراب می‌کنن، چون اینا خودشون قبر پرست هستن و اینها خیال میکنن از قبر هم چیزی بلند میشه. بالاخره در دوره های مختلف همین پادشاهان ترک بر سرزمین ما هم از همین نوع قاضی القضات و دستگاه شحنه و اینها داشتیم. استاد فرودآور یک مطلبی نوشته است در باب اینکه قاضی چگونه حرکت میکرد و چه لباسی داشت، لباس سیاه و تن داشت و دو طرف او جلو و عقب هشت تن حرکت میکردن تازیانه در دست، یعنی این آقا حکم شهر رو اجرا میکنه و حرامت قاضی و حسبی چنین داشت یا قاطری چنین داشت. اینها حقوق را از دولت البته میگرفتن. در روزگار این ارز کنم که صفویان ببخشید قاجارها، اینا اغلب میبردن پیش شاه، پیش شاه، و شاه دستور میداد آقا محمد خان قاجار دستور کور کردن 40,000 نفر مردم کرمان رو خود شخصا صادر کرده برای اون کارهایی که در حق دوست علی خان کردن و دیگر خاندان زن همین آقا کرده اینا. و بعد هم شروع کردن مثلا در همین ناصرالدین شاه قاجار از جمله کارهایی که کرد و باعث سقوطش شد و نفرت مردم، یکی اون بود که یک کارگر بیچاره ای رو که در واقع اونجا کار میکرد، یک الماس کوچکی از تخت طاووس دزدیده بود، گذاشته بود، کرده بود توی یه جای قایم کرده بود و وقتی کشف کردن گفت که سرش باید برید و خودش نشست با شراب و برد و نوشه جان کرده و داد سر این بیچاره رو بریدن. رسم بر این بود در روزگار ساسانی، در واقع پیش از عرب ها، اگر فردی از افرادی که شاید میخواستن
مجازات به مجازات اعدام بایستی پادشاه هم حضور میداشت. یعنی قبل از این مهم بوده. و کار دیگر ناصرالدین شاه هم یکی دیگر اون بود که 6-7 سربازی که حقوق نگرفته بودن گرسنه بودن یه سنگی پرتاب کردن به کارستش مونارم داد سر بریدن و این دو کار او خشم مردم رو برانگیخت در مونده و مجموع کارهاش باعث این شد که یک مرد دلیری از کرمان آمد و دودار حضرت عبدالعظیم قدر رسد. اما با سیستم دادگستری نداشتیم، همونطور که میدونیم نداشتیم، دست آخوندها بود. در روزگار رضا شاه هست که سیستم دادگستری نوین در ایران رفت میاد، اما آخوندها دستن در کار بودن. یکی از کسانی که مأمور پاکسازی دستگاه قضاوت بود در ایران مرحوم احمد کسروی بود. این مرد بزرگ دلیر دانشمند ایران دوست، اما وقتی که دربار رو خلعیت کرد از زمین هایی که از مردم گرفته بودن در ناحیه کرج، اون رو از دادگستری بیرون کردن، از در واقع درجه 8 دادگستری به درجه 6 اون رو مقامش رو پایین آوردن، حقوقش رو کم کردن و بیرونش کردن. ولی خب نکشتنش خیلی بوده یعنی دستگاه دولت، و بعد متعصبین رو کشتن البته، و دستگاه دادگستری جدید شد. تا اونجا که ما به یاد داریم در روزگار گذشته ما یه دادگستری داشتیم، یه دادرسی ارتش. دادرسی ارتش این بود برای کشتن مردم بود در واقع. یه سرهنگ بدبختی نشسته اونجا رئیس دادگستری، تلفن هم زده بودم قبلا که با حسن حسین و تقی اعدام، نقی و جعفر و یوسف 10 زندان. اینا رو قبلا زنگ می‌زدن به اینا میگفتن این بدبخت بیچاره مینشست همینا رو چماقش میزد، همینا رو به اینا میگفت، اینا بردن مثل وحشی های چیز میکشتن که شما میخواستید دولت براندازی دولت کنید. این فرقی نکرده، دستگاه استراکچر دستگاه فرقی نکرده، دولت در ایران از نظر قضاوت و از نظر عدالت فرقی نکرده، منتها اینا خیلی 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 بدتر است. این کار دادرسی ارتش بود. آخه دادرسی ارتش چه ربطی به اتهام سیاسی داره بابا؟ مگه مملکت دادگستری نداشت؟ این یه چیز نداشت؟ مگه این همه قاضی تحصیل کرده عالی مقام تو ایران نبود؟ نه، این کارو میکردن چون بسیار در قضات ایران بسیار شرافتمند بودن، مستقل بودن، از دولت نمیشد به اینا تلفن کرد حب چه صادر کن، نمیشد. اما دادگستری در ارتش مال خودمونه دیگه، میگیم حسن تغییر اعدام کنن امروز، میخندیم بعد میدیم فیلماشو میدیم بگیرن نگاه میکنیم. از این کارا، همین کارا باعث بدبختی همه ملت شد دیگه. آخونده هم دو دادگاه رو کردن، 3 یه دادگاه که خب دادگاه جمهور مردمه، اون مردم در هم باید باشه قاعدتن، اما نه، این دادگستری که اینها دارن یک دادگاه دیگه دارن، عرض کنن که ویژه روحانیت، یعنی آخوند تبعیض اونجا شده که به اونجا رسیده که مملکت یه قانون نداره، برای آخوند یه قانون دیگری داره. یعنی آخوند دوست و آخوند جنایتکار و آخوند متجاوز اونجا میره دادگاه ویژه روحانیت که مردم دیگه نفهمن که اینجا این آخوند کی بود، دوزی ها چی بود، جنایتش چی بود، نه وقت رو و آخوندادگاه بیشن روحانیت رو کسی نمیتونه وارد بشه و تو که نشنیده هم اینا بدونه چی بود، چی شد، چی گذشت، نه آخوندانش اصلا در آخوند بود. و یک دادگاه انقلاب، و این دادگاه شریف انقلاب تمام شدنی نیست زمانش. دادگاه انقلاب 5 6 ساعته، 1 روزه 2 روزه. همچنین از دادگاه نظامی، این زمانی است که بنیادهای دادگستری در کشوری که درش انقلاب سقوط کرده باشه، این بنیادها فراری شده باشن قضات، برپا نباشن، از اینجور دادگاه برقرار میکنن، معمولا برای بیقانونی و کشتن رجال سابق، و بعدم جمعش میکنن. هنوز دادگاه انقلاب، اگر تو به مشیری زنگ زدی میبری به دادگاه انقلاب.
یعنی بساط سرکوب برقراره از هر طرف که بنگری، وحشت و سرکوب از هر طرف که بنگری به هر وسیله که میسر است برقراره. متعینیم چرا مملکت ما به جایی نمیرسه، چرا مقدر عقب افتاده هستیم. رفتم این جایی منزل دوستی، یک پتویی به من نشون داد، من که حیرت کردم از کیفیت این پتو، این ساختش و این پشمش و اینها شاهکاری بود. گفتن این ساخت کجاست؟ گفت درخشان یزده. حالا خودشون میگفت اگر که همین یه هنر رو در ایران توسعه میدادن بیشتر از نفت برای ملت ایران ثروت میبود. زدن دست معلوم نشد چی شد. هیچ کاری در واقع ریشه نمیگیره در مملکت ما، هیچ کمپانی در مملکت ما به دو نسل نمیرسه، به خاطر حکومت ها به دو سه نسل نمیرسن. در زمان یه حکومتی یه آدمی میاد به زحمت خودش، حالا یا لاجی یک کارخونه میسازه، یک صنعتی میکنه، به محض که بعدی اومد میزنن این رو یا اعدامش میکنن یا فراریش میده، اون رو خراب میکنن. بعد یک عده دیگری که از اعوان و انصار و وابستگان اون رژیم فاسد جدید هستن چیکارهای دیگه شروع میکنن. بعد از 20 سال 30 سال 40 سال دوباره اون سرنگون میشه، میریزن سر مملکت ما این چنین قربتو بره. و این مملکت با این جور دولت ها و این سیاست و این طرز اداره کردن به هیچ جا نمیرسه. کمی که نرسیدیم آقا، چیزی نداریم ما، کسی نیستیم در جهان، جایگاهی نداریم. ما یه مردم فقیری بودیم، یه چهار تا بشکه نفت داشتیم. آقا بعد از کودتا فرستادن با التماس، هزار جور کردن، کچ کردن، آمریکا 42 میلیون دلار لون داده به ایران، هزار جور کاغذ هم امضا گرفت. 43 میلیون بگو 50 میلیون قرض بدین، ما داریم میبینیم از گرسنگی. بکری چه خبره؟ به محضی که میمدن تو قرر قرر شروع شد و قلم بگویی ها و گردن کلوفتی ها و یارم مبادون که گدا معتبر شود شامل حالشون شد و آخونده ها که اومدن دیگه بدتر دیگه، اینا دیگه بخواستن چه دنیا رو بگیرن. سعدی گفت ای رو به حق چرا ننشستی به جای خیش. این حکومت ها ایران یکی بزنی همون روبایی بودن که ادعای شیر بودن میکن. چی داری که آخر گردن کلوفتی میکنی برای منطقه؟ حالا آخوندها به هراس افتادن، با یک نهیب این آقای ترامپ افسادشون سقوط کرد، تومانشون شده 18,000 تاش، بشماری یک دلار. یعنی تصور مخلص این است با توجه به داده‌های تاریخی که اگر که این تفاوت تومان دلار به تومان یک به 50,000 بشه هیچ جای تعجب نیست، جای اینا اقتصادی نداره من بکن، داره معدن فروشی میکنه و پولش رو تقسیم میکنه بین چاقوکشان و دزدان به سر ملت بزنن. این نفروشی هم که قدقم بشه سقوط میکنه. خیلی مطلب ساده است. یعنی این دیکتاتورها هیچ کار تولیدی که به درد جامعه بخوره، جامعه بین الملل میگم، نکردن در ایران. هیچ کار. آرزو به دل ما ماند که یه چیز رو برداریم ببینیم نوشته ساخت ایران، ایران، ساخت هند میبینیم، ساخت چین میبینیم، ساخت تایوان میبینیم، ساخت ویتنام میبینیم، اینها. اما ساخت ایران الان از انقلاب صنعتی چند قرن گذشته، هیچی نفروشیم و شالله. حالا بختن گازم داریم، گازمونم میفروشیم شالله خودم برای حسین سینه میزنیم و گاز میفروشیم تا ببینیم که گاز تموم میشه، انشالله چیزی که شاید داریم. خب
عرض می شود که یک مطلبی رو من به اطلاع شما رسوندم و اون در این یک دقیقه می خواهم به عرض شما برسانم که یک کتاب بسیار بسیار مستطابی چاپ شده است با کوشش سرکار خانم موقعی و این دیوان پروین اعتصامی است و چیزهای تازه راجع به پروین در اونجا آمده. تلفن خانم مهری رو خدمتتون دادم، بسیاری زنگ زدن کتاب رو تهیه کردن، مجدد تکرار میکنم تلفنشون هست 310-227-1969 310-227-1969 زنگ بزنید خدمت خانم مهری و در باب کتاب از ایشان بیشتر میتوانید سوال کنید. خیلی خیلی سپاسگزارم که توجه فرمودید. از سپهر گرامی هم سپاسگزارم که برنامه را هدایت فنی کردن. تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد.